سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. طالبان پاسپورت های 12 شهروند چین را گرفته و آنها را دستگیر کردند. بر اساس رادیوی NPR امریکا، پس از لغو قرارداد نفت حوزه یامو در ماه جون با شرکت اف چین، این افراد در کابل دستگیر شدند که از جمله 8 تن آنها دوباره آزاد شدند، اما 4 تن دیگر تا هنوز در زندان به سر می‌برند. سفارت چین در واشنگتن دی سی گفته که در این مورد معلومات ندارد. یک مقام طالبان که نخواست نامش افشا شود گفته پاسپورت های این شهروندان چینی گرفته شده اما آنها دستگیر نشدند. حکومت طالبان در ماه جنوری سال 2023 میلادی با شرکت اف چین قرارداد 25 ساله استخراج نفت حوزه یامو را امضا کرده بود، اما وزارت معادن و پترولیوم آنها گفته که این شرکت چینی به تعهدات مالی خود عمل نکرده، به همین دلیل قرارداد با آن لغو شده است. وزارت دفاع طالبان در مورد حملات اخیر تیارات بی پیلوت بر ولایت ننگرهار و خوست گفته که همچو اعمال غیر مسئولانه پیامدهای خود را در قبال خواهد داشت. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس یا تویتر سابق حملات تیارات بی پیلوت پاکستانی بر قلمرو افغانستان را که در نتیجه آن زنان و کودکان کشته شدند به شدت محکوم کرده. این وزارت افزوده که همچو اقدامات ظالمانه و وحشیانه به نفع هیچ کس نیست، بلکه باعث فاصله میان دو ملت مسلمان و افزایش نفرت بین دو طرف می شود. روز پنجشنبه وزارت خارجه طالبان در واکنش به این حملات سفیر پاکستان را در کابل احضار کرده بود. پاکستان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته. در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت شام چهارشنبه در رولسوالی های شیزوار و سپیری حداقل 3 تن به شمول کودکان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. قرار است گروه از افغان‌ها روز دوشنبه از اسلام آباد به جرمنی منتقل شوند. رسانه‌های جرمنی از قبل مقامات آن کشور گزارش دادند که حدود 50 افغان به شهر اناوری جرمنی انتقال داده خواهند شد. این افراد بخشی از حدود 2300 افغانی هستند که در پاکستان زندگی می‌کنند و جرمنی وعده پذیرش آنها را داده. در روزهای اخیر فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان افزایش یافته و به گفته وزارت خارجه جرمنی بیش از 450 تن از مهاجران افغان که از سوی جرمنی وعده پذیرش را دریافت کردند توسط پلیس پاکستان دستگیر شده بودند و حدود نصف از آنها در اثر تلاش‌های برلین دوباره آزاد شدند. در بیش از 4 سال گذشته و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان بر افغانستان، جرمنی ده‌ها هزار افغان را به حیث پناهنده پذیرفته است. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که از آغاز سال جاری تا اکنون حداقل 841 تن در ایران اعدام شدند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از این روش انتقاد کرده، گفته که حکومت ایران اعدام را تنها برای مجازات به کار نمی برد، بلکه بیشتر برای ایجاد ترس در بین جامعه و کنترل مردم از آن استفاده می کند. این اعدام ها در نیمه نخست سال 2025 میلادی صورت گرفته. در گزارش سالانه عفو بین الملل هم گفته شده که در سال 2024 میلادی 972 تن در ایران اعدام شدند که 64% همه اعدام های ثبت شده در جهان را تشکیل می دهد. مقامات پاکستانی از کشته شدن بیش از 20 تن در اثر سیلاب ها در پنجاب خبر داده، گفتند که بیش از 1 میلیون تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بر اساس گزارش ها باران های موسمی و رها ساختن آب های اضافی بندها از جانب هند باعث افزایش سطح آب سه دریا شده و گفته اداره مبارزه با حوادث طبیعی پنجاب، تا اکنون سیلاب ها بیش از 1760 قریه را متاثر ساختند. و گفته این اداره تا اکنون حدود 1.5 میلیون تن از این سیلاب ها متاثر شدند و با در نظر گرفتن افزایش سطح آب نگرانی آن وجود دارد که این رقم بیشتر شود. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که پس از سال 2021 میلادی خطرات حوادث طبیعی در افغانستان عامل اساسی بحران در برابر عودت کنندگان و بیجا شدگان بوده. از یک بیجا شده هم میشنویم
است.
کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا میگوید که آزادی‌های مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کاملاً از بین رفته. در شماری از ولایات افغانستان تلاش‌های داوطلبانه برای بازسازی جنگلات آغاز شده. این تلاش‌ها به ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی را اندازی شده.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت داریم و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار تلچانیش الان است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران را باشوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که پس از سال 2021 میلادی خطرات حوادث طبیعی در افغانستان عامل اصلی بحرانها در برابر عودت کننده ها و بیجا شدگان بوده. UNHCR در گزارش تازه خود گفته که خطرات حوادث طبیعی به دلیل تغییرات اقلیمی به ویژه افغان‌های را متاثر کرده که اخیراً از کشورهای همسایه برگشتند و به گفته این سازمان ادغام آنها را با آزمون‌های جدی روبرو ساخته. از سوی دیگر شماره از عودت کنندگان از ایران و پاکستان میگویند که به دلیل نداشتن سرپناه بر اثر باران‌ها و وقوع سیلاب‌های مدهش با آزمون‌های مختلف روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باران میادم جوری خیس
میشه خیمه. معصومه زنی که از شهر تهران ایران به ولایت فاریاب افغانستان بازگشته میگوید که پس از دهها زندگی در ایران با طور اجباری همراه با خانوادهش به افغانستان بازگردانده شده و از حدود 3 هفته به این طرف در یک دشت سوزان در زیر خیمه در این ولایت زندگی میکنند. او به رادیو آزادی میگوید که با خطر جدی سیلاب ها روبرو هستند.
زده خیمه زندگی میکنیم. وضعیتش خوب نیست. خیلی سخته. من هیچ راهی حل ندارم. نمیدونم گرمان بیاد تا برم ده خانه. باران میادم جوری خیس میشه خیمه. خانواده من همه هستن. خود مادر شوهرم مریض میشه. پدر شوهرم آسمش بالاست. ما خیلی گرمه هوا. خیمه بیرونشیم با باد که میاد خیمه تکان میخوره.
سیدگل مرد 50 ساله‌ای که حدود یک ماه پیش از اسلام آباد پاکستان به ولایت ننگرهار افغانستان بازگشته نیز شکایت مشابهی دارد. او میگوید که گرمای هوا، نبود سرپناه مناسب و تغییرات اقلیمی باعث شده که پدیده های طبیعی مانند سیلاب ها و بارندگی های شدید زندگی او و خانواده‌اش را تهدید کند.
ما توان ساختن خانه را نداریم، جای هم نداریم که برویم. محل زندگی ما در کوه هاست که به سختی می شود به آنجا رفت. خطر سیلاب، باد و باران زیاد است. دو بار باران آمد و سیلاب اموال ما را با خود برد. وضعیت منطقه ما خیلی بد است.
این افغان های بازگشته در حال از چالش های محیط زیستی و نداشتن آمادگی در برابر آن شکایت دارند که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز در گزارش تحقیقی تازه‌اش با ابراز نگرانی گفته است که پس از ماه اگست سال 2021 تغییرات اقلیمی، رویدادهای طبیعی و شرایط سخت جوی در افغانستان به مانع حتی بزرگتر از جنگ برای ادغام و اسکان دوباره بازگشت کنندگان و آوارگان داخلی تبدیل شده است. در این گزارش 32 صفحه‌ای که روز پنج شنبه 28 اگست در وبسایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شد، آمده است که آمارهای موجود درباره تاثیر تغییرات اقلیمی و بیجا شدگی در افغانستان نشان می‌دهد که این کشور یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر حوادث طبیعی و بالایای شدید طبیعی است. گزارش می‌افزاید که در کنار چالش‌های فراوان دیگر، همین تغییرات اقلیمی و تهدیدات ناشی از آن یکی از بزرگترین موانع در مسیر جابجایی دوباره افغان‌های بازگشته و بیجا شدگان داخلی خوانده می‌شود. در این گزارش همچنین آمده که اکثر بازگشت کنندگان پیشاپیش اجگاه یا آمادگی درباره چالش‌ها و تهدیدات محیط زیستی ندارند و به همین دلیل آسیب زیادی می‌بینند و حتی برخی از آنها مجبور می‌شوند برای دومین بار آواره شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کرده که نبود میکانیزم‌های منظم در این زمینه، افزایش شمار آوارگان داخلی و بازگشت کنندگان و کمبود منابع در افغانستان مشکلات و فشارها را بیشتر کرده است. این در حال است که به گفته UNHCR از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 2.3 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. افغانستان از قبل با توقف کمک‌های بین‌المللی و بحران شدید اقتصادی و انسانی روبرو بوده و سال گذشته نیز حوادث طبیعی مانند سیلاب‌های شدید، بارش‌های سنگین و زلزله‌ها این کشور را به شدت آسیب زدند. بر اساس گزارش‌های بسیاری از نهادهای بین‌المللی، هم‌اکنون هیچ‌گونه امکانات برای ادغام دوباره مهاجران در افغانستان وجود ندارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیش از 100 سازمان مدنی و حقوق بشر داخلی و بین المللی بار دیگر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که هر چه زودتر یک مکانیزم پاسخگویی بین المللی مستقل برای افغانستان ایجاد کند. این سازمان ها در نامه سرگشاده نگرانی خود را در مورد تعمیق بحران حقوق بشر در افغانستان ابراز کردند و از این شورا خواستند که اقدامات جدی علیه جنایات سنگین گذشته و جاری انجام دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از نهادهای داخلی و بین المللی یک بار دیگر در مورد عمیق‌تر شدن بحران حقوق بشری و بشر دوستانه در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این 107 نهاد حقوق بشری و جامعه مدنی در نامه سرگشاده ای که روز پنجشنبه 28 آگوست توسط سازمان دیدبان حقوق بشر یکی از امضا کنندگان این نامه منتشر شده، از نمایندگان دائمی و کشورهای ناظر عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا در قبال جنایات سنگین گذشته و جنایاتی که هم اکنون در افغانستان جریان دارد اقدام جدی نمایند. بر علاوه دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال، لیگ بین المللی زنان برای صلح و آزادی، مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه و 18 سازمان بین المللی دیگر، همچنان 86 نهاد ملی از جمله سازمان حقوق بشری رواداری، سازمان خبرنگاران افغان در تبعید، مدافعان حقوق بشر افغانستان در تبعید، فیمینا و دیگر نهادها از امضا کنندگان این نامه هستند. در این نامه بار دیگر بر ضرورت فوری ایجاد یک مکانیزم مستقل بین المللی پاسخگویی برای افغانستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که در پیوند به این نامه نشر کرده افزوده است که ایجاد یک مکانیزم تحقیقی اختصاصی تضمین می‌کند که اسناد و شواهد برای پیگردهای آینده گردآوری و حفظ شوند، عاملان احتمالی شناسایی گردند و دوسیه ها برای حمایت از روندهای قضایی در دادگاه‌های ملی و بین المللی آماده گردد. این نهادها با انتقاد از عملکرد شورای حقوق بشر در قبال وضعیت جاری افغانستان افزودند که این شورا در سالهای گذشته در این زمینه ناکام بوده است. شماری از زنان و دختران افغان نیز بر این باورند که جهان نباید تنها به همدردی با آنان بسنده کند، بلکه باید اقدام عملی انجام دهد. یکی از آنها که به دلیل محدودیت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از درس محروم مانده است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما نمیخواهیم که جهان فقط با ما همدردی کنه، ما عمل میخواهیم، ما عدالت میخواهیم و این میتونه دنیا را وادار کنه که صدای ما زنای افغانه گوش بدن، جنایات نادیده نگیرن و گام های عملی بردارن در پاسخگویی به این نوع ظلم و بی‌عدالتی، چون به نظر من خاموشی در برابر ظلم خودش یک جنایت است.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که طالبان به گونه نظاممند حقوق زنان و دختران را مورد حمله قرار دادند، فضای مدنی را به گونه فزاینده محدود ساخته و در برابر هر کسی که تهدید پنداشته شود مجازات‌های خودسرانه و اقدامات خشونت‌آمیز تلافی جویانه اعمال کردند. این در حالی است که پیشتر نیز شماره از سازمان‌های حقوق بشری بین المللی و کارشناسان سازمان ملل بارها بر ایجاد یک مکانیزم پاسخگویی برای افغانستان تاکید کرده بودند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در اوایل سال جاری میلادی هشدار داده بود که ناکامی جامعه جهانی در پاسخگو قرار دادن طالبان آنان را جسورتر کرده است. جامعه جهانی نیز بارها از طالبان خواسته است تا محدودیت‌های وضع شده به ویژه بر زنان افغانستان را بردارد و حقوق بشر را به طور کامل رعایت کند. آنان تاکید کردند که بدون پاسخگویی به این موارد طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت. حکومت طالبان پس از به دست گرفتن دوباره قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و دختران وضع کردند، فعالیت رسانه‌ها را محدود ساخته و سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم به نقض گسترده‌ای حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و قتل‌های فراقضایی شدند. با این حال طالبان همواره با رد این اتهام‌ها گفتند که حقوق تمامیت با در چارچوب شریعت اسلامی تامین است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
به دنبال انتقادها از وضع محدودیت‌ها بر آزادی‌های مذهبی از سوی حکومت طالبان در افغانستان، کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که آزادی‌های مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کاملاً از بین رفته. در این حال شماری از اقلیت‌های مختلف مذهبی در افغانستان که به گفته آنها با نقض آزادی‌های مذهبی در این کشور روبرو اند، می‌گویند که وضع محدودیت‌ها بر آزادی‌های مذهبی‌شان از سوی حکومت طالبان آنها را از زندگی دل سرد ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده USCIRF اعلام کرده که آزادی مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کاملا از بین رفته است. این کمیسیون که یک نهاد مستقل دویزبی در قوای مقننه حکومت آمریکا است، روز چهارشنبه 27 اگست در بیانیه گفته که طالبان با تحمیل یک تفسیر واحد از اسلام کسانی را هدف قرار داده و سرکوب میکند که دیدگاه‌ها و باورهای مذهبی متفاوت دارند. این کمیسیون که نظارت دامدار بر نقض آزادی مذهبی در جهان دارد، از کشورها خواسته تا از افغانهایی که با آزار و اذیت مذهبی روبرو هستند حمایت کنند و راه‌های امن را برای خروج آنان از افغانستان فراهم کنند. در بیانیه کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده با نقل از ویکی هارتزلر رئیس این کمیسیون آمده که در 4 سال گذشته طالبان آزادی مذهبی را به طور کامل در افغانستان از بین برده و همه افغان ها به ویژه اقلیت های مذهبی در معرض خطر جدی آزار و اذیت، مجازات های بدنی و بازداشت های خودسرانه قرار دارند. خانم هارتزلر افزوده که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان پایه های یک نظام سرکوبگر را مستحکم کرده، زنان را از تجمعات عمومی و مشارکت در امور مذهبی حذف کرده و اقلیت‌های مذهبی را در کشور در معرض خطر شدید قرار داده است. برخی از اقلیت‌های مختلف مذهبی در افغانستان نیز می‌گویند که وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان زندگی را برایشان دشوار کرده و تمام آزادی‌های مذهبی‌شان را سلب کرده است. یکی از افغان‌های اهل تشیع در این کشور که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه و محل بود و باشش در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی در مورد گفت:
طالبان علیه مناسک مذهبی شیعیان در افغانستان محدودیت‌های زیادی وضع کرده، از جمله این که گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند. در مکاتب و دانشگاه‌ها که قبلاً مضامین مربوط به مذهب تشیع تدریس می‌شد، اونا کاملاً از نصاب‌های درسی برداشته شده. در مراسم عاشورا حرکت‌های خیابانی داشت، اونا کاملاً منع شده و از افرادی که دست به کارها زده بود توسط طالبان بازداشت شده و شکنجه و زندانی شده.
یکی از پیروان مذهب اسماعیلیه در ولایت بدخشان که اونیز نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی، شکایت های مشابه را مطرح کرد. کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده همچنین نسبت به اخراج احتمالی پناهجویان افغان از آمریکا هشدار داده و گفته است که بازگرداندن آنها ممکن است منجر به انتقام جویی طالبان شود. این کمیسیون از حکومت آمریکا خواهان انتقال افغانها به خصوص زنان شده که از آزار و اذیت مذهبی طالبان فرار کردند. اما آزادی مذهبی چیست و سلب آزادی مذهبی در یک کشور چه پیامدهایی را میتواند در قبال داشته باشد؟ صفیه عارفی یکی از فعالان حقوق بشر در مورد برادی آزادی گفت:
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصت ای را میده که تا همو عقیده و باور و رویش خود را آزادانه و بدون ترس هراس به پیش ببره و احساس امنیت بکنه در امور اجتماعی و شخصی خود. سلب آزادی های مذهبی باعث میشه که یک گروه مذهبی خود را در معرض آزار و اذیت و در معرض فرو پاشی و از بین رفتن ببینه.
طالبان تا کنون به بیانیه تازه کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی ایالات متحده آمریکا واکنش نشان نداده، اما پیش از این مدعی شدند که به حقوق اقلیت‌های مذهبی در افغانستان احترام می‌گذارند. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان نیز در ماه قبل سال 1403 گفته بود که اقلیت‌های مذهبی هنوز هم در افغانستان در معرض تهدید جدی قرار داشته و باید برای نجاتشان تلاش صورت گیرد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
در شماری از ولایت افغانستان تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگلات و چراگاه های کوهستانی صورت می گیرد. این تلاش ها به ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی راه اندازی شده. این جوان کیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای او آغاز می شود.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای من و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
این ذهنیت در حبیب الله نجفی زاده پرورش یافت و به گفته او نیاز زمان نیز همین بود، زیرا او میگوید که در بیشتر مناطق افغانستان اکنون جنگل ها و چراگاه های کوهستانی از بین رفتند. نجفی زاده میگوید
برای همه ضرور است که در این قسمت توجه بکنن، زیرا که اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان امو جنگلات کوهی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کوهی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه ها نباشه، آبهای برف و باران جذب نشوه و در این صورت آبهای زیرزمینی تقویه نمیشه و دیگه کارس ها و چشمه ها خشک میشه.
نجفی زاده همچنان میافزاید که نبود جنگل ها و چراگاه های کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر میکند، زیرا به گفته او مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست میدهند. این جوان 34 ساله از ولسوالی اشتالی ولایت دایکندی میگوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد.
در نخست با امکانات شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلات کوهی و بوته‌های کوهی را خریداری کرده است و این را در ولایت‌های مختلف از قبیل وردک، بامیان، دایکندی توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده میگوید اکنون با همکاری شماری دیگر از داوطلبان این کار را در 7 ولایت افغانستان، میدان وردک، غزنی، اروزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام میدهد. به گفته او این ولایت ها به دلیل نزدیکی راه ها و داشتن اقلیم مشابه برای چنین کار مناسبند. او میافزاید که 2 ماه از آغاز این فعالیت های داوطلبانه آنان سپری می شود و در آینده این فعالیت ها را به دیگر ولایت ها نیز گسترش خواهند داد. اما به گفته حبیب الله تاکنون هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکرده است.
کدام همکاری از طرف آدرس های رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بین المللی تا هنوز امرای ما تا همین لحظه صورت نگرفته و با حمایت مردم ما پیش می رویم. دانه های علفه های کوهی و هسته ها و دانه های جنگلات و بوته های مهم کوهی را رضاکارانه هماهنگ می کنیم، در جایی که مردم ضرورت داشتن می رسانیم.
حبیب الله نجفی زاده جوان با تحصیلات تا سطح لسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام پیشین جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است میگوید درست است که این کار داوطلبانه فاصله زیادی با رشته تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگل ها، چراگاه ها و در کل زراعت این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. ساحل دوران متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیت‌های آقای نجفی زاده را دنبال کرده، تلاش‌های داوطلبانه او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تاکید می‌کند.
آقای نجفی زاده برای جلوگیری از تخریب خاک، ضایعات آب و خشکسالی یک گام مؤثر برداشته است. او قابل ستایش است و چنین تلاش‌ها باید در سراسر کشور ترویج گردد.
قابل یادآوری است که این تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگل ها و چراگاه های کوهستانی و در نتیجه ذخیره آب های باران و برف و تقویت آب های زیرزمینی در حال صورت می گیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامد های تغییرات اقلیمی آسیب پذیر بوده و سال های طولانی از خشکسالی رنج برده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان ملل متحد یا اوچا یک ماه پیش گفته بود که افغانستان امسال با پیامدهای فزاینده فاجعه اقلیمی از جمله خشکسالی ها، گرمای بی سابقه، خطر سیلاب ها و کاهش چشمگیر در تولیدات محصولات زراعتی و حیوانی روبرو است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
پیام ها و نظریات شما.
امروز هزاران افغان از کودکان گرفته تا پیرمردان و مادران در پارک ها، خیابان ها و کمپ های موقت در پاکستان سرگردانند. مردمی که جنگ، فقر و ناامنی آنها را به مهاجرت مجبور کرد، اکنون بدین سرپناه، بی غذا و بی آینده در زیر آسمان بی رحم آوارند. اخراج اجباری این خانواده ها نه تنها خلاف اصول انسانی و اسلامی است، بلکه نادیده گرفتن ارزش های همسایگی و برادری میان ملت هاست. از دولت پاکستان می خواهیم با دید انسانی و سیاسی عادلانه این بحران را مدیریت کند.
بنده عبدالله از ولایت سمنگان ولسوالی دریسیف پایین. در منطقه ای که ما زندگی می کنیم دسترسی به آب آشامیدنی واقعا دشوار است. بیشتر وقتها مجبور میشیم از تانکرهای آب استفاده میکنیم که هم کیفیتشان پایین است و هم قیمتشان بالا. برای یک خانواده روزانه حداقل 30 الی 50 افغانی باید پرداخت شود که برای بسیاری از ما سنگین است. جاهای آب در نزدیکی نیست و بسیاری از مردم پیاده و با مسافتهای بسیار طولانی و 3 ساعت و 2 ساعت منزل کرده آب را می آورد.
محمد الله شریفی استم از ولایت لغمان و ولسوالی دولت شاه. پاکستان قبلا هم مشکلات خود داشت نسبت به حکومت های افغانستان. بار افتخار میکردن که ما یک اردوی قوی افغانستان شکست دادیم، یک طرف قضیه. قضیه دوم که کارهایی که به منفعتشان تمام میشد تعداد را با خود داشتن، سلاح و همکاری های خود داشتن، باز از هم چیزی استفاده کردن نتانستن. بعد حکومت های اسلامی افغانستان هم نپذیرفتن و بین مجاهدین هم مشکلات انداختن و تقریبا چند فرقه جور کردن تا اینکه افغانستان و همو مجاهدین نتانستن که یک استقلال و یک هدفی که داشتن برآورده شود. و حکومت های قبلی را هم اینا تخریب کردن. تا اردوی بسیار پر افتخار افغانستان یک وقت که اردوی خیلی قوی داشت خراب کردن. با نجیب هم مشکل داشتن، با سردار داوود خان هم مشکل داشتن، با ملا محمد عمر هم مشکل داشتن و با ملا اختر محمد منصور هم مشکل داشتن، با استاد ربانی هم، با کشورهایی که هم مغرض باشن هم تو یک مشکلات خود می داشته باشن. فعلا هم می خواهم این حیث یک ابزار تعدادی را که خیلی بد می برد حال اونا را من حیث دوست خطاب کرده و اونا را می خواهم از او استفاده بکنم.
پیام شما، نظر شماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشته، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلاسم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم واس مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فتوسنتیز صحبت های داشتیم، که فتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده، که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب جایی فتوسنتیز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی جایی صحبت های داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره، که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب جایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ ما گفتیم هر وقت که ما می مقطع ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم، که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه. که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی یاد میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه محافظ میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه، که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه، که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی با شکل اسفنجی را داره، که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که است فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یک جوی دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خلطه از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم، که ترکیب جای دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب هست، در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جایی میباشه، که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دای اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زایی از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور می باشه، که برای ترکیب زایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلوفیل ضرر میرسونه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف می سازه، که در عدم موجودیت نور کلوروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که این عملیه در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده میتونه. ترکیب زایی شاگردان در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره، همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه، که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم. که شاگردان عزیز، که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هرگاه روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه‌ای یا ما ببینیم، یکی از طیف ها البته طیف های رنگ ها باوجود می آید. که شاگردان عزیز، رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبز آبی، آبی و بنفش می باشد، که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک ترکیب زایی دو خوب صورت می گیره، و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر هم کلروفیل می باشد که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار می دهیم که کلروفیل چیست. ترکیب زایی بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتواند، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشد در ترکیب زایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتواند. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم که فوتون ذره خرد نور میباشد. خب شاگردان عزیز، وقتی که کلروفیل فوتونی هم ذره خرد نور جذب میکنه، کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار را کرده می تانه که کلروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه. که کلروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملی از دست می ده که امی کلروفیل مرکز ترکیب زیایی هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از عامل دیگر کاربون دی اکساید است. کاربون دی اکساید چی می باشه عزیز؟ موجودیت کاربون دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیجن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسترد شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به همین ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شود. خب شاگردان عزیز، با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که کدام عامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر می باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستند که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونند. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که هستک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را به واسطه نفس حجره تهیه میکنه که در عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز، در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی به پیش برده شود. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت هم داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت دارد، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشد و همچنان ترکیب زیایی در دوران کاربون دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زیایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب زیایی کاربون دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میآید که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری می باشد که یکی از مشخصات کاربون دی اکسایدی است که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شود، کاربون دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میآید. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم که به خاطر ترکیب ویژه‌ای نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، یعنی نور زیاد به خاطر کلورفیل ضرر میرسانه، نور متوسط عملیه را سرعت میبخشه و نور کم کس عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما همین روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم یک عده تیف های شمسی دیده میشه که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون را جذب کنه کلورفیل فعال میشه که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میباشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که موجودات کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری میباشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم میباشه که آب هم از جمله مواد خام می باشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن سوماتا نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت هایی داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلورفیل، کربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد هست. این حرارت مناسب به خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجعه به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه که انرژی زمان به اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در عملیه انرژی آزاد میشه که ای تی پی ساخته شوه که ما راجع به ای تی پی هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجی به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی ازی چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان که شاگردان عزیز بارها برها ما برتان گفتم و حال هم باز میگویم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما به درک و فهم عمیق درس ها پای ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، 30 سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی می حل تمرینات فصل 4 که سوال اول عبارت میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردند که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ریبوزومی یا هم دینه یک نوابق را در دینه باکتریای کولی داخل کردند که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آرنی بقر تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود دنیای ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 12,000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن را اختیار کرده بودند که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند که امروز به کمک همین میتود های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا میباشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمیکنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کرده نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و زمانی که زمین انتقال ژن تولید کننده انسان انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهم ساخت که در سال 19 واسطی داد به 64 نفر رسید که در نباتات به خاطر ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که باکتری از بخش های زخمی نباتات در وسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه که این ژن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی ژن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلوی های متقابل ژن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جنهای سرطان که است البته سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و می باشد یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که به خاطر میکان مهم است که یا بدانن که بی‌نظمی های موجود هستند و چه میکنه میشه که اگر بی‌نظمی ارتباط با جنهای غالب و منشأ اوتیسمال داشته باشه و پدر مادر صحت مند باشن پس اولادشان هم صحت مند به دنیا میآید. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم به خاطر می بینظمی ها هتروزایگوس باشن پس به اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشد. بعد از هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. در میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 می باشه. خب میایم فصل چهارم را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میباشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض منبسات عضلات و حرکات موجی اما و همچنین عمل تنفس و غیره به میان میاد که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم ملزم است ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم که ان شاء الله میایم در درس امروزی هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به عضلات سرعت و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سه نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نلهای سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشد که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن که تمام از این عضلات ارادی می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شود به شکل خطوط مشاهده میشه که به می سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه می باشه که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره که میوفیبریل ها بندها یا نقاط روشن یا تاریکی داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خط ها دیده میشه که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زد لاین می باشه دیده میشه که ساحه بین دو زد لاین به نام سارکومیر یاد میشه که هر سارکومیر شاگردان عزیز با رشته های نازک و زخیم پروتئینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین می باشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستند که در بین سارکومیر نقاط تاریک و ساحه هایی هست که رشته های نازک و زخیم یکی بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان ها در دو قسمت وصله چسبیده می باشند که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه. مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودات جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسل زیاد میشه که در حقیقت این دو عضله کمک یک دیگر میبشه و بین از یا توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت به دو نوع هستند که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میبشه که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن. مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس کاستا یک عضله انقباض کننده بازو میبشه شاگردان عزیز که از استخوان بلکشانه منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به این ترتیب شاگردان عزیز عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با سخان ساعت یا هم اولنا اتکاب میکنه که ارتکاز هنگامی که عضله مرکوز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت می داشته باشیم که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض و انبساط عضلات وجود می آید و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته های ساخته شده که هر رشته از او ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده که میوفیبریل عبارت از ازو ساختمان های است یا ازو حجره عضلات است که داخل ازو میوفلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است. ایمی موجود می باشه که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به ما نشان می ده که چطور انقباض صورت می گیره و چطور تارهای اکتین در داخل سارکومیر به طرف یک دیگر لغزش پیدا می کنه. و زمانی که امی پیام عصبی توسط حجرات سی گرفته می شه، امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله می رسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است می رسه که امی ماده در جدار عضلاتی چینل ها را باز می کنه و همچنان از طریق امی چینل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه. کمی انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمیک رتیکولم عضله میشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کمی که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلاز میکریتیکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاید از بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت همی داشته باشیم که حجرات عضلاتی با واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP یا هم آدینوسین تریفوسفید تولید مینمایه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سیالی اس پی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلاز میکریتیکولم آزاد میشه و همی انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیهای حجروی اینمی انرژی از ATP به دست میاد که در حالت استراحت حجرات مقدار زیاد ATP تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ATP بخشین به آدینوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میم راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه زو عامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت های اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبی یاد میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او را بکنیم، چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف فرمای نیورون زیاد میباشه که میایم با هر کدام از او آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی میباشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین میره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از همدیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون میباشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی میباشه و دارای سایتوپلازم میباشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکندری و اجسام گلچی را داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت میباشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک میباشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حسی مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که هسته پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون از شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک میباشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تمدید یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر میباشه و پیام ها را از جسم حجروی میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همی ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعض رشته های عصبی میلین نداره و امور پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سریع انتقال میده. خب شاید از بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاید از پیام ها را از آخذه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکز یعنی مغز و هرمغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و بعضای تطبیق کننده میرسنه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نیرون ها شاکران عزیز در مغز و هرمغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از او طرف جسم حجروی از یک است نیرون های ساختمان های ترمانن برامده و دندرات های نیرون های حسی بعضای حسی از هم اغزوی از یک چسبیده میباشه و پیام ها رقص میکنه که قسمت آخری نیرون های سی با دندرات های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخری اکسون نیرون های حرکی بعضای مختلف مثلا نزل غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاگردان عزیز میام راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نیورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجا بعد از درک و تشخیص به واسطه نیورون های ارتباط دهنده انگیزه از نیورون های حسی هم به نیورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سیناپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نیورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا میکنه یک خالیگاه کوچک وجود که به نام سینپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در او نیورون انتقال دهنده یک موانه و مواد کیمیایی را که فرست میکنه که این مواد توسط دندرایت نیورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را باوجود میاره که محل ارتباط دو نیورون را در وقت انتقال پیام به نام سینپس میگه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420
723-7200-811.